سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت داخلی ایران اعلام کرد از این پس فقط 6 گروه از اتباع خارجی دارای برگه سرشماری اجازه دارند در ایران بمانند. نادر یا رحمدی افزود زوجهایی که یکی از آنها مرد یا زن، کارت آمایش و دیگری برگه سرشماری دارد و نیز زوجهایی که یکی از آنها مرد یا زن دارای مدرک آمایش است و همسر و فرزندان برگ سرشماری دارند می توانند در ایران بمانند. او اظهار کرد همچنین اتباع خارجی دارای پاسپورت معتبر و ویزای منقضی می توانند پس از پرداخت جریمه به پلیس برای صدور ویزای کوتاه مدت خروج اقدام کنند و با دریافت ویزای مجدد به ایران بازگردند. با گفته مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت داخلی ایران، افراد دارای شناسه شغلی یا کارت کار که بتوانند در مهلت تعیین شده مدرک قانونی دریافت کنند می توانند بعد از دریافت مدرک قانونی به شغل خود در کشور ادامه دهند. همچنین افرادی که در دولت گذشته نظامی یا کارمند یا از مقامات دولتی بودند در صورت تایید مرکز امور مهاجران خارجی وزارت داخله برای تعیین تکلیف به سازمانهای بین المللی معرفی میشوند و تا آن زمان میتوانند در ایران بمانند. یار احمدی افزود 6 گروه اتباع خارجی دارای برگه سرشماری کسانی هستند که با خروج از کشور و دریافت گذرنامه معتبر میتوانند حضور خود در ایران را قانونمند کنند. او با اشاره به اجرای طرح سرشماری برای ساماندهی اتباع افغانستانی و شناسایی اتباع خارجی بر ضرورت تعیین تکلیف افراد دارای برگه سرشماری تاکید و تصریح کرد و دلیل موقتی بودن برگه های سرشماری و همچنین قانونمند شدن حضور اتباع خارجی در ایران، شیوه نامه اجرایی تهیه و ابلاغ و بر اساس آن برای اتباعی که نمی توانند به کشور خود بازگردند سازوکاری تعریف شده است. مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت داخلی ایران تاکید کرد برای سایر اتباع افغانستانی با توجه به ثبات نسبی ایجاد شده در افغانستان و سیاست‌های اعلامی حکومت فعلی این کشور هیچ مانعی برای بازگشت به کشورشان وجود ندارد. یار احمدی به هماهنگی‌های صورت گرفته با سفارت افغانستان در تهران اشاره کرد و افزود این افراد می توانند به کشور خود بازگردند و با گذرنامه قانونی وارد کشور شوند. او بر ضرورت همکاری همه اتباع و مهاجران خارجی دارای برگه سرشماری برای حضور قانونی در ایران تاکید کرد و گفت در غیر این صورت این افراد غیر مجاز تلقی می شوند و از خدماتی چون خدمات آموزشی و درمانی، بیمه و غیره برخوردار نخواهند بود. پس از هفته‌ها تنش در مرز ترخه، مذاکرات بزرگان قومی و بازرگانان پاکستانی و افغانستانی به طور موقت پایان یافت تا دو طرف پیشنهادهای مطرح شده در این نشست را با مقامات کشورهایشان در میان بگذارند. مذاکرات دو جانبه که دیروز آغاز شده بود در حالی پایان یافت که طرف پاکستانی شرایطی را برای بازگشایی مرز ترخه پیشنهاد کرد که از آن جمله میتوان و برقراری آتش بس قبل از باز شدن مرز و توقف همه ساخت و سازها در مرز ترخم اشاره کرد. این در حالی است که طرف افغانستانی بازگشایی مرز را بدون هیچ پیش شرطی خواستار شدند. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
جرگه سران قومی و تاجران افغان و پاکستانی برای بازگشایی گذرگاه ترخم بدون نتیجه به پایان رسید. این جرگه روز یک شنبه با اشتراک حدود 80 تن از تاجران و اسران قومی هر دو طرف بعد از گفتگوهای آنلاین سران اتاق مشترک تجارت افغان پاکستان در آن طرف خط فرضی دیورن در شهرک تورخم برگزار گردید. یک تن از اشتراک کنندگان جانب افغانی این جرگه که نخواست نامش گرفته شود گفت که جانب پاکستانی شرایط را برای بازگشایی گذرگاه تورخم برای جانب افغانی پیشکش نمود که گفته شد که این شرایط باید پذیرفته شود. بعد از آن گذرگاه تورخم بازگشایی خواهد شد. تامین آتش بس بین طرفین قبل از بازگشایی گذرگاه تورخم، جلوگیری از ساخت هر گونه تاسیسات در شهرک تورخم به طرف جانب افغانستان، همچنان متوقف شدن ساخت تاسیسات تازه که در امتداد خط فرضی دورین از طرف جانب افغانی آغاز شده، و همچنان تامین اعتماد حکومت افغانستان برای حکومت پاکستان از جمله شرایطی است که از جانب پاکستانی در این جرگه برای بازگشایی گذرگاه تورخم گذاشته شده. این منبع همچنان نوشت که جانب افغانستان با جرگه جانب پاکستان گفتند که گذرگاه تورخم بدون هر گونه قید و شرط بازگشایی شود و همچنان مذاکرات برای حل منازعات بین دو کشور به سطح کابل و اسلام آباد صورت بگیرد، و همچنان با بهانه های کوچک گذرگاه تورخم برای تجارت و رفت آمد مردم مسدود نشود. این منبع گفت که هر دو جانب پیشنهاداتشان را برای سران حکومت ها ارائه خواهد نمود، و امروز دوشنبه قرار گذاشته شده که هر دو جانب از نتیجه گفتگوهایشان با سران حکومت به جرگه اطمینان خواهد داد. گذرگاه تورخم 18 روز قبل از جانب پاکستان برای هر گونه رفت آمد مردم و ترافیک مسدود شده، و تا حالا 3 بار در این گذرگاه درگیری بین طرفین صورت گرفته که منجر به تلفات و خسارات شده، و همچنان خسارات بزرگ مالی به تاجران هر دو طرف وارد شده. گذرگاه تورخم از جمله 5 گذرگاه های تجارتی بین افغانستان و پاکستان و یکی از مهمترین گذرگاه ها از لحاظ اقتصادی و استراتژیک شمرده می شود.
در ماه مهمانی خدا، کمک به نیازمندان و افطاری دادن از مهمترین برنامه های مردم افغانستان است. در تعداد زیادی از مساجد افغانستان کسانی که توانایی مالی دارند هر روز با پختن غذاهای مقوی از نیازمندان و روزداران پذیرایی می کنند. بهنام جی تمام بقایی همچنین با اشاره به مصوبه سازمان همکاری اسلامی در زمینه راهکار دو دولتی در سرزمین فلسطین گفت جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد و تجربه 80 سال گذشته هم نشان داده است که به هیچ عنوان طرح دو دولتی موضوع واقعی نیست و صرفاً فریبی برای دسترسی بیشتر به سرزمین‌های فلسطین تاریخی است، زیرا آنها به هیچ عنوان به این که یک دولت فلسطینی تشکیل شود قائل نیستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما قائل به این هستیم که باید در یک رفراندوم با حضور همه ساکنان فلسطین تاریخی در مورد نظام سیاسی آنجا تصمیم گیری شود. و به دنبال تصمیم دونالد ترامپ برای وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی از کانادا و تمایل رئیس جمهوری ایالات متحده برای الحاق این کشور به آمریکا، مردم در شهرهای مونترال و اتاوا مقابل سفارت و کنسولگری واشنگتن تجمع کرده و اقدامات وی را به دلیل خیانت به دوستان و متحدان محکوم کردند. مردم شهر مونترال در ولایت کبک کانادا در اعتراض به تصمیم‌های اخیر دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سرک‌ها آمدند. معترضان مقابل کنسولگری ایالات متحده در مونترال تجمع کرده و شعار شرم بر تو آمریکا سر دادن. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 با وقت کابل خواهید شنید. التماس دعا، خدا نگهدار.
Oh, yeah.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کشف الماس، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
نفهمی کتی امروز با قهوه خانه در مورد چی گپ میزنن خبر داری؟ خبر نداری دیگه؟
از کجا باید بفهمم؟ به نظر تو توماس ما خو غیب دان نیستم. تو بگو که در مورد چی گپ میزدن. تو با اونجا بودی؟
ما چش میگم در مورد الماس.
الماس؟
الماس. اگه بدونی چقدر قیمتی است، چقدر قیمت داره ی الماس. یعنی کتی یک تک الماس پیدا کنی تا آخر عمرت دیگه پیسان به کار نداری، خوش خوشان زندگی ته پیش ببر دیگه.
خو البته از ما و خودت دیگه تیر شده که پشت الماس بگردیم.
خود درست، ولی شنیدیم که به افریقا الماس زیاد است کتی.
خی اگه قسمی هست امیاله که ما به افریقا هستیم، حتما در روی الماس زندگی میکنیم و خود ما خبر نداریم.
اینه باز از او خنده کدی کتی، ولی من از راستی میگم.
توماس جان، یک دفعه خودت با آینه سیل کو، باز از این خیال پلوا بزن.
چرا؟
ای آرزوها مال جواناست، نیمه و تو.
هی فکرش بکو، اگه یک تک الماس پیدا میکدیم دیگه حاجت نبود که در دل هفته و دم سر زمین و مزرعه کار کنیم، زحمت بکشیم یک تکه گک ریزم.
بله هفته و امروز مثل ای که زیاد سر تا سیر مانده. استراحت کو، نا وقت است، صبحکی وقت باید بری مزرعه.
راست میگی، نگمش که برم صبحکی وقت باجه و برم مزرعه.
توماس در مورد الماس هایی که در افریقا پیدا می شد و قیمت بالایشان هر روز چیزهایی می شنید. او هر لحظه مشتاقتر می شد که یک تک الماس داشته باشه. فقط یک تک الماس کفایت می کرد که زندگی او و همسرش از این رو به او رو شود.
دیگه دیدم بسیار مانده استی، گفتم که نان چاشت بیارم امرای خودت در سر زمینا بخورم.
کار خوبه کدی، ما مانده شده بودم. وقت استراحت هست دیگه.
نانه که خوشداری رو برات تیار کردم.
زنده باشی. میبینم.
میگم توماس تو طرف سایل کو؟
کدام طرف کتی؟
اونه یک نفری طرف ما میایه.
اونجا رو میگی؟ صبر کو.
کی هست؟
مشناسم. خودیت برایان است برایان.
آمه چشمایم خوب نمیبینه برایان است.
برایان
اون اون پیشتر آمده راست میگی برایان است. حتماً تا خودت کار دارم.
حتماً
روز بخیر خانم.
روز بخیر.
آه برایان عزیز روز تو هم بخیر باشه.
شما خوب هستین خانم کتی؟
تشکر زنده باشین.
مزرعه خیلی خوبی دارین آقای توماس.
من خوب برات گفته بودم به این صاحب مزرعه من نمونه است. یک است یک.
با این وجود هنوز اصرار دارین که مزرعه تونه بفروشین؟
چی؟ خدای من چی مشنوم توماس؟ کی گفته که ما میخواییم مزرعه ما را بفروشیم؟
عزیزم کتی من پسان برای توضیح میتوم خب؟
چی توضیح داری که بیتی توماس؟ اصلا توش تا سرت هست؟
عزیزم گفتم که پسان برای توضیح میتوم خب؟
به هر حال من مزرعه خودتان را پسند کردم. با قیمت پیشنهادی خودتان هم موافق هستم.
من از شما معذرت میخوایم، مزرعه ما فروشی نیست.
خیلی گپ نمیمانه. روزتون بخیر.
چی بگویم؟ روزتون بخیر. برایان عزیز باز من پسان میایم امرای خودت گپ میزنم خب؟ فعلاً برو برو باز میایم گپ میزنم.
توماس دل کنده بود و تصمیم گرفته بود که مزرعه خودش را بفروشه و قیمتش را صرف جستجوی پیدا کردن الماس در آفریقا کنه. او در این زمینه و ای که چه جاهای بیشتر احتمال داره که الماس پیدا کنه از این و آن تحقیق و جستجو میکرد.
مثلی دخترای خامو بی تجربه کششتی گریه میکنی؟ من این کارا به خاطر آینده خود ما کدام؟ یک روزی از من تشکر خواد کردی باور کن.
کدام آینده توماس ها؟ بسن سال ما خودت فکر کردی؟ ما خود روزگار ما بد نیست.
خوبم نیست. اما اگه الماس پیدا کنم دیگه واجد به جان کندنم نیست. میتونم تا آخر عمر سیر سیاحت کنیم ها؟
اگه پیدا نتونیم چیا؟ اگه پیسه ای که داریم هم از دست بتیم چی وخوا؟
این محال از کتی جان. از من پیرتران بودن کسایی که الماس پیدا کردن. من امیدوار هستم.
حالا میخوایی مرا تنابانی و بری؟
خب چاره نیست عزیزم. البته من خیلی زود با الماس پس میایم. یک مقدار از پول فروش خانه را برات میمانم که خودت مشکل نداشته باشی. خب
ماس خواهش میکنم نمیشه که نری.
این از این گپا زدی؟ خودت که مرا میشناسی کتی. وقتی تصمیم بگیرم تا عملیش نکنم علاش نمیتم. فهمیدی؟
میدونم ما
برش پیسه میمانم جگرخون نباش. الماس پیدا کده پس میایم.
توماس با مدت 12 سال تمام آفریقا را پشت الماس گشت. عاقبت پولی که داشت تمام شد. او که بیمار و تنها شده بود یک روز خود به اقیانوس انداخت و به زندگی خودش پایان داد. اما
هلن کجاستی عزیزم؟
ما با آشپزخانه هستم برایان.
سهیل کو هلن
او چی است؟ چقدر جالب می درخشه.
میگو این سنگ است، شاید قیمتی باشه.
اگه قسمی باشه خودت گنج پیدا کردی برایان.
باید ببرم این سنگ به یک نفر نشان بده.
تو که چند وقت دیگه شار میری پشت سودا، خواهی سنگ ممروی خودت ببر دیگه نشان بده همونجا.
اتفاقا یک نفر به نام مایک میشناسم که کارش خرید و فروش سنگای قیمتی است.
خیگب خلاص است دیگه.
هلن به نظر خودت این سنگ قیمتی است؟ چه کمی ارزه؟
خب من چی میفهمم؟ شاید یک سنگ معمولی باشه که ناق بلبل و جلجل میکنن، شاید هم میارزه. خب بهتره که به این سنگ خیلی هم امیدوار نشوی. باز کدام؟
راست میگی، ناق خیال پلو نزن اون بهتر است. روز بخیر مایک عزیز.
او خدای من، برایان روز تو هم بخیر، خیلی خوش آمدیش. فکر کنم یک چند ماه میشه که خودت ندیدم.
تشکر از خودت. چی خبرها؟ چی گپا؟
خبر خاصی نیست. میگم این طرفا
باش که کجا مانده بودم. اینجا بگی یک نگاه بکو به این سنگ، بیبی کی چی هست چی نه چی کمی ارزه.
بته با من.
بگی.
خب خدای من، میگم برادران عزیز، توی سنگ از کجا کردی ها؟ راست شبرم بگو.
پیدایش کردم مایک، پیدایش کردم. چطور هست؟
خب میفهمم، منظورم ایست که این سنگ از کجا پیدایش کردی، جایش مهم است.
چطور بگویم برات مایک عزیز؟ خب 10-12 سال پیش،
خب
من یک مزرعه خریدم، مزرعه توماس خریدم.
خب فکر میکنم که یک دفعه آمدی گفتی یادم از گفتی یک مزرعه خریدی.
خب من این سنگ اونجا پیدا کردم در مزرعه توماس.
میگم برایان، اگه چانس با خود دیار باشه، من خب میگم گنج پیدا کردی.
راست میگی؟ این سنگ قیمتیست؟
و البته این سنگ که به دست خودت خود چیز نمیارزه، ولی اگه حدس من درست باشه، اگه چیزی که من فکر میکنم درست باشه، زمین خودت یک معدن سنگ الماس است.
چی؟ معدن؟ معدن سنگ الماس؟ مزاق میکنی مایک؟ مزاق میکنی؟
نه برای نزید من مزاق نمیکنم، ولی شرط داره. گفتم اگه حدث من درست باشه، اگه او چیزی که من فکر میکنم درست باشه، معدن است. ولی خب خود میتونی یک کاری بکنی.
چیکار کنم؟
به نظر من باید یک چند نفره که کارشان انکشاف معدن است با خودت ببری. اونا اونجی که برن و زمین خودتی که ببینن کند و کاو کنن، باز جواب قطعی میتن که حدس و گمان من صحیح است یا نه.
راست میگی، من باید چند نفر با خودم ببرم، یعنی چند تا کارشناس ببرم.
آه دیگه، اونا
ببرم.
که کارشون، من اتفاقا چند نفر میشناسم، میخوای که باید معرفی کنم؟
برایان در کمال ناباوری و با اصرار دوستش، چند نفر که تخصصشان معدن و انکشاف معدن بود، با خود به قریه برد. اونا بعد از بررسی ها متوجه شدند که مزرعه برایان روی یک معدن الماس قرار گرفته که ارزش بالایی داره. توماس صاحب قبلی اداره جان خود سر پیدا کردن الماسی کرد که زیر پای خودش بود. وقتی هدف برای خود ما تعیین می کنیم، خیلی وقتها نیازی نیست که تمام جهان زیر رو کنیم. خیلی وقتها میان ما و گم شده ما فاصله ای نیست. کافی است که از جای درستی و از زمان درستی شروع کنیم. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما دوستان، تا روزهای اخیر نشست جده درباره مسئله غزه را داشتیم. رویداد مهم دیگری که باثاب داشت، تداوم کارشکنی رژیم صهیونیستی در اجرای مرحله دوم آتش بس غزه بود. و مطلب دیگر البته که حتما در جریان هستید، دور جدیدی از خشونت ها در سوریه است که ما امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. دوست عزیز، از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین و هم از آخرین خبرها و گزارش ها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم ادسان رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید. یکی از رویدادهای مهم غرب آسیا نشست سازمان همکاری اسلامی درباره بازسازی غزه بود که روز جمعه گذشته در جده عربستان در سطح وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان برگزار شد. این نشست پس از نشست فوق‌العاده سران عرب در مصر در روز سه‌شنبه بود که سران عرب تحولات فلسطین و راه‌های حمایت از مسئله فلسطین را مورد بحث و رایزنی قرار دادند. نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی که به درخواست ایران روز جمعه گذشته 17 اوت در جده عربستان برگزار شد، چهارمین نشست وزرای خارجه این سازمان از آغاز حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه بود. اما شرکت کنندگان در این نشست بر 4 محور اصلی تمرکز کردند که عبارتند از: 1. بازسازی باریکه غزه، 2. تداوم آتش بس، 3. پایگرد قانونی سرکردگان رژیم صهیونیستی و 4. تداوم ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه. در بیانیه پایانی این نشست هم کشورهای عضو مخالفت خود را با هر گونه طرح کوچاندن اجباری فلسطینیان اعلام کردند. کشورهای عضو همچنین تجاوز رژیم صهیونیستی را به اراضی سوریه محکوم کردند. طرح مصر برای بازسازی و بهبود وضعیت غزه در مرحله بازیابی اولیه در این نشست به تصویب رسید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست جده تاکید کرد: ما قویاً طرح اخیر دولت ایالات متحده برای انتقال اجباری جمعیت غزه و کنترل دولت آمریکا بر سرزمین‌های فلسطینی را به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون 4 ژنو رد و محکوم می‌کنیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا تداوم کارشکنی و ممانعت آمریکا و رژیم صهیونیستی از اجرا شدن مرحله دوم آتش بس در غزه بود. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از پایان مرحله اول آتش بس و تبادل اسرا اعلام کرد تمامی کالاها و کمک‌های انسانی به نوار غزه متوقف شده است. نتانیاهو در توجیه این اقدام مخالفت حماس با پیشنهاد فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به منطقه برای تمدید مرحله اول را عنوان کرد. عبداللطیف القانو سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد که تداوم مسدود کردن گذرگاه‌های غزه و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه نوعی جنگ نسل‌کشی علیه ملت فلسطین است و همچنان ادامه دارد. سخنگوی حماس افزود که سیاست گرسنگی دادن و مجازات جمعی که رژیم اشغالگر صهیونیستی دنبال می‌کند، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و جنایت جنگی است که جهان باید آن را متوقف و عاملانش را محاکمه کند. سید عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن هم در واکنش به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی گفت: نمی توانیم در برابر تشدید تجاوزات دشمن و جلوگیری از ورود کمک‌ها به غزه و بازگشت به سیاست گرسنگی دادن مردم این منطقه تماشاچی و ساکت باشیم. اما پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیلی از محترم سئول تاکاهاشی، استاد حقوق بشر از ژاپن، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های پیرامون این موضوع داشت که بخشی از آن تقدیم حضورتان می‌شود.
بله، قبل از همه اسرائیل داره انجام میده اینه که به صراحت داره قوانین بین المللی رو نقض میکنه، قوانین آتش بس رو که توافقش امضا شده. این توافق در واقع بر اساس مقررات بین المللی بوده. این یک نمونه دیگر از اقدامات اسرائیل هستش که اسرائیل پیش از این هم در واقع توافقات آتش بس رو نقض کرده، توافقات دو جانبه رو. هر توافق آتش بسی که اسرائیل به اون وارد شده چندان پایدار نبوده. اسرائیل همیشه و در اسرع وقت توافقات آتش بس رو نقض کرده. از زمان آتش بس اسرائیل بیش از 100 فلسطینی رو قتل عام کرده. این یک جنایت است و غیر قابل قبول. سازمان ملل باید اسرائیل رو وادار به پاسخگویی بکنه. سازمان ملل باید با اعمال تحریم‌های سنگین و بحث و مباحثات جدی اسرائیل رو به عنوان یک عضو این نهاد وادار بکنه که برای صلح تلاش بکنه، به صلح پایدار باشه، به توافقات سازمان ملل پایدار باشه. متاسفانه هیچ کدوم از این اقدامات تا اکنون درباره اسرائیل انجام نشده. باید بحث انجام بشه و من پیش بینی میکنم که در نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل که البته چند ماه آینده برگزار خواهد شد و ما امیدواریم که در اون نشست اقدامات عینی تر و واقعی گرایانه تری درباره اسرائیل انجام بشن. ما امیدوار به این هستیم. مردم در سراسر جهان در واقع کاملا مطلع هستند از جنایات اسرائیل و این بسیار مهم هستش که مردم در سراسر جهان از اکتبر 2023 با مشاهده جنایات اسرائیل واقعا وحشت زده شدن. در کشورهایی که به طور سنتی ما شاهد بودیم که جنایات اسرائیل مخفی شده، هم پیمان اسرائیل بودن، اما این وضعیت الان تغییر کرده و اکثر دولت‌ها در کشورهای غربی در واقع تلاش کردن که این اعتراض‌ها رو سرکوب بکنن، اعتراض‌های حامیان فلسطینی‌ها رو سرکوب بکنن، اما این تلاش‌های دولت‌های غربی موفقیت آمیز نخواهد و اونها نمیتونن، دولت غربی نمیتونن برای همیشه به خواسته های مردم خودشون بی‌توجهی بکنن. حتی در آمریکا هم ما شاهد این تغییر هستیم. 10 سال یا حتی چند ماه قبل این تفاوت ها رو ما شاهد بودیم و امیدوارم که این به سرعت شاهد باشیم دولت ها به خواسته های مردم خودشون گوش بدن و سازمان ملل، دولت ها در کشورهای مختلف و در واقع دولت هایی که تا الان به مردم فلسطین توجه کردن حامی مردم فلسطین باشن و برای اخراج اسرائیل از سازمان ملل تلاش بکنن، برای انزوای اسرائیل تلاش بکنن و برای تحقق حقوق مردم فلسطین تلاش بکنن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، درگیری ها و تنش در سوریه از پنجشنبه هفته گذشته در ولایت لازقیه بعد از حملات عناصر وابسته به حکومت جدید به مناطق علوی نشین در این ولایت و بهانه مقابله و بازداشت عناصر باقی مانده دولت اسد تشدید شد و حاکمان جدید سوریه علاوه بر اعزام عناصر و تجهیزات بیشتر به محل درگیری ها در چند ولایت دیگر مقررات منع آمد و شد اعلام کردند. در این درگیری ها ده تن از طرفین کشته و شمار زیادی هم زخمی شدند. حکومت سوریه بر ریاست جولانی برای سرکوب معترضان به سیاست ها و اقدامات عناصر وابسته به این دولت که زمانی اقدامات تروریستی انجام می دادن تجهیزات و عناصر نظامی زیادی از ولایت های مجاور به این ساحل سوریه گسل داشته است. الجولانی رئیس حکومت موقت سوریه طی سخنرانی به صورت ویدئویی مخالفان خود را تهدید به سرکوب و تنبیه کرد. او با بیان اینکه سوریه واحد و یکی بیش نیست گفت که هر گونه حمله به بخشی از آن حمله به همه آن است و مدعی شد ما کسی را که به غیر نظامیان یا نهادهای دولتی حمله کند تحمل نخواهیم کرد. جولانی از مخالفان خواست که سلاح را به زمین بگذارند. او از عناصر نظامی و امنیتی وابسته به خود هم تقدیر و تشکر کرد و مدعی شد که دولت دمشق از امنیت مردم در ساحل سوریه حمایت و آن را تأمین می کند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در درگیری های اخیر سوریه 311 شهروند سوری علوی به دست نیروهای امنیتی جولانی در منطقه ساحل سوریه کشته شدند. صحنه‌هایی از اعدام‌های میدانی علویان در لازقیه هم منتشر شده و نیروهای جولانی نیز با آن اذعان و آن را اقدامی فردی قلمداد کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از اعدام 52 علوی به دست نیروهای جولانی در حومه لازقیه خبر داد و آن را مستند به فایل‌های ویدئویی و شاهدان عینی نزدیک به قربانیان دانست. روزنامه العربی الجدید قطر هم نوشت که دست کم از عناصر حکومت جولانی 100 نفر کشته شده و ده تن نیز از شهروندان غیر نظامی در این درگیری ها جان خود را از دست دادند. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده نشان می دهد که عناصر حکومتی دست به اعدام های میدانی زده اند و طرفین درگیر یکدیگر را متهم به اعدام میدانی می کنند. و دنبال فراخوانی از سوی شورای عالی علوی های سوریه صدها تن از علوی ها و شیعیان سوریه در منطقه ساحل این کشور در اعتراض به حملات و اقدامات خشونت‌آمیز و تروریستی حکومت جدید و ریاست جولانی به میادین نخته و علیه حکومت جدید شعار دادند. اما پیرامون تحولات سوریه با هم بشنویم تحلیلی از محترم مرتضی سیمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا.
سوریه در تمام دوران مدرن خودش، یعنی دوران جدید سوریه، یک کشور پنج ضلعی بوده، یعنی مجموعی از اقوام که اولینش اهل سنت بوده، کردها بودن، علوی‌ها بودن، مسیحی‌ها بودن و دروزی‌ها، که همه این پنج ضلع در کنار یکدیگر هویت اصلی کشور سوریه و هویت واقعی کشور سوریه رو تشکیل می‌داده. و آن چیزی که این اضلاع رو به یکدیگر وصل می‌کرده دوران حکومت اسد که عامل چسبندگی این پنج ضلع به یکدیگر بود. خب به صورت طبیعی وقتی شما عامل چسبندگی رو از متغیرها جدا می‌کنی، بین اینها انشقاق و تضاد به وجود میاد. حالا مسئله ای که پیش میاد در اینجا چه است؟ این است که آیا این تضادی که بین این اضلاع مختلف شکل گرفته باعث این میشود تغییر و تحولات در درون سوریه به وجود بیاد یا نه؟ دو تا نظریه در حال حاضر در رابطه با بحث سوریه و تحولاتی که در حال حاضر در سوریه به وجود اومده وجود داره. یه گروهی اعتقاد بر این دارن که آنچه که امروز در زمین سوریه داره صورت میگیره میوه کالی هستش، هنوز نرسیده به اندازه کافی که بخواد چیده بشه و باعث تغییر و تحولات و از بین رفتن این حاکمیت گروهک تروریستی تحریر شام در داخل سوریه بشه. گروه دیگه نه، اعتقادش بر این هستش که اقدامات مسلحانه‌ای که در حال حاضر به صورت محدود داره صورت میگیره، در چند استان شروع شده، میتونه حالت تصاعدی پیدا بکنه. در واقع تحت تاثیر نظریه رژی دبره که میگه که موتور کوچیک میتونه موتور بزرگ رو به حرکت در بیاره، در سوریه هم این اعتقاد وجود داره که این امکان وجود داره که گروه‌هایی مثل علوی‌ها و حتی در جنوب بیان. من میخوام